أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، جلسه گذشته در مورد حمله های شیطان بحثمون به اینجا رسید که شیطان یکی از حربه هایی که علیه ما داره این هستش که بتونه اندازه ها و ریاضیاتی که خداوند تبارک و تعالی برای حرکت ما به سمت ابدیت در نظر گرفته به هم بزنه. اگر موفق بشه این ریاضیات رو به هم بزنه، مهم نیست ما کجای کار باشیم، حتی مهم نیست ما مقدس باشیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، حالتها و حسهای ایمانی داشته باشیم، این مهم نیست. مهم این است که بتونه ما رو وادار بکنه که اون اندازه ها رو رعایت نکنیم. وقتی حدود به هم میخوره نتیجه به دست نمیاد. این که من زحمت بکشم تلفن بزنم، گوشی رو بردارم، پول توی صندوق بندازم برای تلفن زدن، انگشتام حرکت بدم، یه طرف قضیه است. این که من شماره رو درست بگیرم، یعنی همون شماره که باید بگیرم، یه طرف قضیه است. یعنی کار مهم نیست، کار رو درست انجام دادن مهم هستش. اینکه شما زحمت بکشی، تلاش بکنید و بخواید درست بشه خوب نیست، کافی نیست، بلکه باید ضمن اینکه تلاش میکنید، زحمت میکشید و میخواید کار رو خوب انجام بدید، دقیقا فرمول هایی رو که برامون در نظر گرفتن اون در فرمول ها رو هم انجام بدیم. ما دقیقا همون کاری که گفته میشه، ولی خیلی ها هستن زحماتی که میکشن، حالت هایی که دارن، مثل کسایی است که واقعا میخوان کار جدی بکنن اما کار نتیجه نمیگیرن. ما خیلی از کسایی داریم که مثلا میخوان مدرسه قبول شن یا کنکور قبول بشن، درس هم میخونن، وقت زیادی هم برای کلاس کنکور میذارن، کلاس کنکور هم میرن، ولی در نهایت یه رتبه خیلی خیلی پرتی به دست میارن. یه نفر هم هست مثل او وقت میذاره و اندازه او وقت میذاره ولی رتبه خیلی خوبی به دست میاره. بلکه قاعده مطالعه کردن رو میدونه چجوری هست و میدونه که باید چی بخونه، چجوری بخونه، رشته انتخاب کردن، نحوه انتخاب رشته، کد زدن و خیلی چیزهای دیگر رو میدونه، اطلاعاتش دقیق و درست هستش، لذا خوبم انتخاب میکنه و برنده میشه. ما کسایی داشتیم رتبه های خیلی خوب به دست آوردن اما صرفا به خاطر اینکه نمیدونستن باید چجوری انتخاب رشته بکنن، چه کدهایی رو بزنن، چجوری از این رتبه استفاده بکنن، با که زحمت زیادی هم کشیده بودن و رتبه خوب به دست آوردن رد شدن. کسایی داشتیم که رتبهشون از اونها بدتر بوده اما موفق شدن و قبول شدن. لذا این که ما زحمت بکشیم، چاه بکنیم کافی نیست، چاه باید به آب برسه. اگه بخواد به آب برسه چاه، باید دقیقا ارزیابی بشیم کدوم منطقه آب داره و ما اگه زحمت بکشیم حتما به آب میرسیم. این خیلی مهمه. برای همین حضرت میفرماید چه بسا شخص 50 سال و در غیر باید 60 سال نماز بخونه حتی یه رکعتش هم قبول نشه. این زحمت میکشه، حج میره، نمیدونم کار خیر میکنه، عبادات انجام میده، واقعا از اهل فسخ و فجور و گناه دوره، ولی همه کارش هم حالتهای ایمانی داره ولی به نتیجه نمیرسه. که تو بیماری وسواس من توضیح دادم، در بیماری وسواس شخص وسواسی اندازه های خدا رو رعایت نمیکنه. آدم متدینیه و چون متدینه مثلا میخواد احکام رو رعایت بکنه، ولی چون همون احکام و طبق ریاضیاتی که خدا داده رعایت نمیکنه، با ریاضات شخصی خودش میخواد انجام بده، خب نتیجه‌ای که میگیره نتیجه غلطی هستش و منجر به افسردگی خودش میشه. بنابراین این که خیلی مهم هست این هستش که ما جدای از این که زحمت میکشیم باید این به هدف بخوره. کاری که میکنیم باید نتیجه بخش باشه، والا صرف اینکه کار بکنیم کافی نیست. برای همین باید همون ریاضیات رو رعایت بکنیم، دقیقا اون ریاضیات رو رعایت بشه تا نتیجه حاصل بشه. پس در این راه شیطان تلاشش این هستش که صدا خیلی زیاده، تلاشش این هستش که یه کاری بکنه که ما حدود رو به هم بزنیم. وقتی حدود به هم بخوره همه چی به هم میخوره، همه چی به هم میخوره. این که مثلا با بعضی ها میگن که مثلا ما این همه زحمت کشیدیم و کو نتیجهش، این همه کار ایمانی اینها کو. خیلی اصلا نماز میخونه، نماز باید قاعدتا تنها عن الفحشاء و المنکر باشه دیگه، باز بداره انسان از فحشاء و منکر، ولی میبینی که شخص بعد از مدت ها نماز خوندن هیچ دوری از فحشاء و منکرات هم نداره، علاقه به گناهش از بین نمیره. قاعده این هستش که انسان با یه موجودی که ارتباط داره، حتی با یه حیوان، یه مدت باشه بینشون اونس ایجاد میشه. یه کسی 20 سال نماز میخونه حتی هیچ 5 دقیقه اونس هم با خدا نمیگیره، یه نمیتونه با خدا بشینه دوستانه و از روی محبت و از روی اونس با خدا من تبارک و تعالی صحبت بکنه. چرا؟ چون این 20 سال نمازی که میخونده طبق کد و شماره نبوده، اون شماره که باید رعایت بکنه نکرده و نتیجه هم نرسیده. زیاد داریم موارد اینجوری که ما تلاش زیادی میکنیم اما میونیم چون نتیجه نداد. کتاب زیاد، درس زیاد، مدرسه زیاد، معلم زیاد، تلاش زیاد اما خب به هر نتیجه نمیده. باید این اراده کار کجاست؟ اراده کار این هستش که ما طبق اون کد و شماره ای که گفتم برید نمیریم. یعنی زحمت میکشیم، تلفن هم میگیریم، شماره هم میگیریم، نمیدونم. کافی نیست، باید دقیقا اون کاری که نیاز هست انجام بشه. من چند روز پیش رفتم تلفن بزنم، بعد عجله هم داشتم، کارتو گذاشتم توی تلفن کارتی، بعد دیدم هی پیام میده کارت جعلیه. بعد من میگفتم که خب من الان اصلا نیم ساعت پیش تلفن زدم، چطور کارت جعلی هستش؟ دوباره کارتو میبودم بیرون میذاشتم، از اون تو سیف میکردم، هی محکمش میکردم، دوباره این گوشی رو فشار میدادم، اینا خیلی کلافه شد. دیدم که چرا این پیام رو هی میده، کارت جعلی هستش، آها درست کار نمیکنه. گفتم یعنی چه؟ چرا اینجوری هستش؟ حالا عجله. بعد از مثلا چند دقیقه معطل شدن دیدم به جای اینکه کارت تلفن رو بزنم، ملی کارت بانکم گذاشتم توی چیز تلفن، هی هم اصرار دارم شماره بگیره نمیگیره. یعنی هاشون کارت هم بذاری شبیه همون هم هستش، فرق نمیکنه، دوتایشون یکی دونه تیکه فلزی سرشون هستش، فرق هم با هم ندارن. ببین ما تا اون کد نخونه، یعنی جور در نیاد قبول نمیکنه، یعنی سیستم عمل نمیکنه. شیطان میاد حلال ها رو حرام میکنه، میریزه به هم، حرام ها رو هم حلال میکنه. وقتی تونست این کارات ما بکنه و ما فلیغیرون خلق الله، دست تو خلقت خدا بردیم و اون چیزی که خدا خواست رو نخواستیم، اندازه‌ای که خدا داد رو نخواستیم، خواستیم با اندازه خودمون انجام بدیم کارها رو، نتیجه‌ای که بگیم نتیجه غلطی از کار در میاد. اصلا خداوند تبارک و تعالی میگه شما اگه میخواید سیر و سلوک خوبی داشته باشید، مثلا از طریق خانواده، پدر مادر، مثلا ازدواج، سیر و سلوک خوبیست، من میام حرام کنم به خودم، بخوام همینجوری رشد بکنم، خب نمیشه، اون نتیجه‌ای که باید بده نمیده. از این افراط و تفریط ها زیاد داریم. فرمول کلی همین هستش که ما نباید با طبیعت بی خود مبارزه بکنیم و اونی که خدا واجب کرده یا حلال کرده رو بی خود حرامش بکنیم. وقتی حرام کردی یا باش مبارزه کردی، در واقع از اون ریاضیات و اندازه الهی خارج شدی، بنابراین دیگه نتیجه درستی نمیتونی بگیری و تو زندگی شکست میخوره. این خیلی مهمه. ممکنه ما 6 شماره رو درست بگیریم، کافی شماره 7 رو غلط بگیریم، خب این به درد نمیخوره. لذا ما نباید دلمون خوش باشه به اینکه ما آدم خوبی هستیم، خیلی از کارامون هم درسته، خب باید نتیجه هم بگیریم. نه، ما باید کار غلط پیدا نکنیم تو روش همون. یعنی اگه یه جای کار غلطه، همونجا جلوش رو بگیریم و باش مبارزه بکنیم. چون از همون یه راه غلط ما شکست میکنیم، مثل یه سده که همه جاش محکم و سوار قوی، یه جاش کاخی و فقط یه جاش ترک برداره، از همون ترکه کار خراب میشه و کل سد نابود میشه. ولی این ما باید اشتباه و میزان اشتباهمون رو کم بکنیم. یکی از اصحاب پیغمبر گفتن که چطور حرفای تو اینقدر به دل مینشینه؟ مثل حرفای خیلیا نیست، حرفات خوب به دل میشینه، چیکار کردی تو؟ فرمودن که من هر کس رفت پیش پیغمبر، از پیغمبر سوال کرد من چه کنم برم بهشت. و من هر وقت رفتم پیش رسول خدا، از خدا رسول خدا پرسیدم که چه کنم که جهنم نرم. این باید مهمه، ما سوراخ آسیب رو پیدا بکنیم، نقطه که میتونه به ما ضربه بزنه رو در اونجا بپوشونیم و سدش بکنیم، نه که صرفا داریم کار خوب انجام میدیم، صرفا داریم نماز میخونیم، تکیه بر خود دلمون خوش بود که نماز میخونیم، روزه میگیریم مثلا، فقط بعد فکر کنیم دیگه همه چی باید درست بشه، واسه دستمون بردیم آلا بالا برای دعای 150,000 تا فرشته بریزن پایین میگن لبیک چیکار باید انجام بدیم، همه حالت با هر، چرا خدا این کارو نمیکنه، چرا خدا این کارو نکرد، چرا امام زمان این کارو نمیکنه، مگه امام زمان نمیشنوه، مگه خدا نمیشنوه، خیلی چیزا هست که درست نیست، یعنی ما غلط مسیر رو طی میکنیم، باید ببینیم کجای کار اشتباه کردیم و این مسئله خیلی مهم است. بنابراین ما توجه داشته باشیم، حدود اندازه ها رو بشناسیم و اون ریاضیاتی که برای ما در نظر گرفته شده رو بدونیم. ممکن است ما همه کارا رو انجام بدیم، فقط توی این که رابطمون با پدرمون یا مادرمون یا همسرمون تنظیم نیست شکست بخوریم، چون نماز یه قسمت کاره و رابطه با پدر مادرم یه قسمت کاره، رابطه با همسرم یه قسمت کاره، برقراری رابطه خوب با فرزندم یه قسمت کار هستش و خیلی چیزای دیگه، همه اینا باید کنار هم بذاریم تا یه چیز تکمیل بشه، مثل یه دونه پازل میمونه. شما یه پازل رو که میخواید بچینید، کافی یه قسمتشو نذارید توی شکل، شکل چی در میاد؟ ناقص در میاد. برای همین باید همه جانبه به این ریاضیات توجه کنیم، به اندازه ها توجه بکنیم، در معماری، در نقاشی. شما در نقاشی ممکن است همه چیزو قشنگ بکشی، کافی مثلا یه ذره دماغ طرف رو کج بکشی، شکل خراب کرده، یه ذره چشمش تنگتر یا گشادتر باشه، یه ذره ابروش نازکتر یا کلفتر باشه، شکل می‌ریزه به هم، دقیقاً با اون چیزی که باید یکی بشه یکی نمیشه. فلا یغیرن خلق الله، لزوم باید مواظب باشیم که با خلقت خدا بی خود مبارزه نکنیم، باید ببینیم که با خلقت باید چیکارش کرد، با طبیعت باید چیکار کرد، چه نوع برخوردی کرد. در اسلام ما مبارزه با طبیعت به معنای حذف طبیعت نداریم، یادتون باشه طبیعت اونی که هست رو باید بپذیریم. در غرب زیاد اتفاق افتاده، اونها گفتن که این پشه رو، پشه مثلا بزنی بکشیمش، یا فلان حیوان خوشمون نمیاد ازش بکشیمش، یا فلان حیوان فلان ضرر رو داره. خب اگه ضرر داره باید در مجموعه نظام خلقت دیده بشه تا بعد تشخیص بدیم که آیا ضرر داره یا نداره. اما اگه در مجموعه نظام خلقت دیده نشه، من صرفا با توجه به خودم نگاه کردم میگم که اگه من باشم همه مثلا خانوما بگن ما همش همه سوسکا رو میکشیم، ها میگم خدا اصلا، بعضی خانم میگن اصلا خدا سوسکا چی آفریده، چه خاصیتی داره سوسکا، موشا رو میکشیم، مارمولکا رو میکشیم، اگه ما باشیم یه دونه رو زمین نمیذاریم باشه. موسی علی نبی علیه السلام یه مورچه رو دیده بود، گفت خدا من این مورچه رو چی خلق کردی، مثلا چی، مثلا گفت موسی این طرا 70 بار اول پرسید موسی رو چی خلقش کردی، این به شدت میخوره تو این عالم، آره موسی نباشه طوری میشه ها. حالا وقتی در کل نبینی قضیه رو، اقرار میکنی به حذف، وقتی حذف کردی مثلا، خب مثلا یه تعداد حیوانات و بشر از تو طبیعت نسلشون از بین برده یا در این منطقه نسلشون از بین برده، چه اتفاقی افتاده؟ یعنی تمام کشاورزی و منطقه به هم ریخته، تمام کشاورزی. چرا؟ چون درست فلان موجود مضر بوده اما برای کشاورزی مفید بود، حیواناتی که به کشت ضرر می‌زدن اینا این حیوانات رو می‌خوردن، شما برداشت حیوانایی که مدافع کشت بودن و کشتی از بین بردی تو سمپاشی‌های فراوان، خب بعد می‌بینی که تمام کشاورزی از بین رفته، یا یه فلان حیوان رو حذف کردی می‌بینی که توی بیماری زیاد شده توی منطقه. پس در کل ما باید نگم هیچ چیز تو طبیعت اضافه نیستش که ما بگیم این اضافه است باید حذف بشه، ضرر مثلا ضروری نیستش، اگه هر چی تو طبیعت هست باید باشه، باید باشه، حذف کردنی نیست. در نظام طبیعی خودمون و قوای ما هم همینطور باید اینطوری باشه، شهوت ما چیز به جاییست باید باشه، ولی باید باشه درست رفتار کرد، غضب ما چیز به جاییست باید باشه، باید باش درست برخورد کرد، باید به غضب غذای خاص خودشو برسونه، ما احتیاج داریم به این که غضب بکنیم، احتیاج داریم به این که خشم داشته باشیم، احتیاج به روح مبارزه و جهاد داریم، اما کجا با کی؟ همین اشتباه گرفتنش خراب میکنه کار. مثلا تو خونه با زن بچه باید غضب بکنیم، اونجا باید مثلا شمشیر کشی بکنیم، یا با دوستا یا با کسی دیگه. در حالی اصلا غضب اینجوری کاربایی نداره. ما کلا غضب رو از این صحنه حذف بکنیم، باید بریمش توی کسایی که مخالف فطرت ما هستن با بدی ها تمرکز پیدا کنیم، اونجا به خشم بیاییم، اونجا مبارزه بخوایم بکنیم. اگه جا به جای صورت میگیره کار خراب میشه، افسردگی و هرس و جوش و زخم معده و زخم اسناشه رو هزار تا بیماری دیگه انسان میگیره. شهوت چیز لازمی هست، باید باشه و باید هم ارضا باشه، اما به چه شکلی باید ارضا باشه؟ کی، کجا، چگونه؟ تو قاعده شرع باید ارضا شه. اما اگه حدودش رو رعایت نکردی، خیش تو خیابون شهوت رو، زنا رعایت نکردن، دختر رعایت نکردن، پسر رعایت نکردن، ریختی به هم، همه چی میریزه به هم. اندازه ها که رعایت نشود، فکر کنیم اجتماع از محیط خونه در اومدیم، فکر کنیم اجتماع جای این هستش که یه زن دلبری بکنه، اجتماع یه پسری فکر کنیم، مردی فکر کنیم باید بره تو خیابون ارضای شهوات خودش رو بکنه، بعد خارج از نظام شرع، خب همه چی خراب میشه، میرسه به هم مشکلی که الان داریم میبینیم تو اجتماع ما به وجود میاد. سن ازدواج از مثلا 18 سال 19 سال در پسرها میرسه به، در دخترها میرسه به 24 و نیم 25، در پسرها هم تا 28 سال 29 سال رفته. خب این فاجعه کجا اومده؟ یه ما تا 10 سال آینده حدود 20 میلیون خانم داریم که نمیتونن ازدواج کنن، چون با این فساد داریم میریم جلو. 20 میلیون کم نیست آماری که دادن. خب یعنی چی؟ ببخشید شک کردم، گفته بود نمیدونم ساعت 11 با یه نفر قرار دارم یا ساعت 1 با 11 نفر، حالا من شک کردم. 10 سال آینده 20 میلیون دختر اضافه میره، میاد 20 سال آینده 10 میلیون دختر. حالا اینو نگاه میکنم تو آمار دارم بهتون میگم. حالا 10 میلیون هم کم نیستش، 10 میلیون هم زیاده. همین الانش که حدود 1.5 میلیون داریم، کلی گرفتاری داره تو که مملکت، وای باری که مثلا بشه 10 میلیون. خب قواعد ریخته به هم دیگه، قواعد روابط زن و مرد ریخته به هم، حلال ها حرام شده، حرام ها حلال شده. خیلی خانواده ها حیا رو حرام کردن به خودشون، حجاب رو حرام کردن به خودشون، تقوا رو حرام کردن به خودشون، گفته این ام بازیه، مقدس بازیه، اینا مال عقب افتاده هاست، ما باید روشن فکر باشیم، متجدد باشیم، این چیزا رو بریزیم دور تا روشن فکر بشیم. خاطر ریختن بیرون اینجوری شده. روابط در چارچوب شرع رو حرام کردن، ریختن بیرون، توجه بشنید خارج از شرع روابط برقرار میشه، اینجوری میشه. وقتی رعایت نشه اندازه ها همین میشه دیگه، رعایت نشه همین میشه. برابر این شیطان کارش این هستش که این حدود اندازه ها رو به هم بریزه. باید خیلی ما توجه داشته باشیم. افراط و تفرید خصوصیت مهمی هستش که شیطان در ما ایجاد میکنه. در روایت داریم لا یور الجاهل و الا مفرطا او مفرطا، جاهل نمیبینی هیچ جاهلی رو مگر که یا افراط میکنه یا تفرید میکنه، یا کوتاهی میکنه، زیاده روی میکنه، معذرت میخوام، یا اول زیاده روی میکنه یا کوتاهی میکنه، یا رو خط نمیره، رو خط سیر مستقیم و صراط مستقیم حرکت نمیکنه، یا این طرف سختگیری های بیش از حد مذهبی و دینی که اصلا خدا واجب نکرده، چیزایی که اصلا خود در دین واجب نیست، بعضیا سخت میگیرن، بعضی این طرف میفتن. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری روی داستانی آورده، میگه زمان شاه، زمان قدیم، نه حال شاه هم همین شاه هم نه، قدیم خیلی قدیم تر از اون، گوجه فرنگی تازه تو ایران اومده بود، بهش میگفتن بادمجون ارمنی، به گوجه فرنگی میگفتن بادمجون ارمنی. یه آقای مقدسی بود، یه پسری خدا بهش داده بود، چون تک پسرم بود لوس شده بود، نه که لزومن لوس میشن تک پسرها ها، ولی خب برخواه خطر تک لوس شدنشون بیشتر هستش مثل تک دخترها. بعد میگو این هر وقت کار خلاف میکرد، پدری میخواست تنبیهش بکنه، میگو خب این یه بچه هست دیگه چی کارش بکنم، دارم میسوزه مثلا، حالا هی دل رحمی بیجا، دل رحمی بیجا نسبت به اشتباهات بچه. میگو یواشاش نمازم ترک کرد، روزم نمیگرفت، فساد میکرد، مشروب میخورد، یه روز به دلیل دید مثلا فرض فهمید که رابطه مشروع داره با خانم ها، هر دفعه میخواست چیزی بگه نامی که داره میکنه بچه‌اش، بعد میگفت بچه‌م دیگه حالا ملاحظه چه بکنه دیگه، حالا هی اینجوری ملاحظه که خانواده‌ها خیلی زیاد ما میبینیم، ملاحظات بیجا، محبت‌های احمقانه و جلوی فساد از اول نگرفتن، خب سر از یه دید کجا در میاره. بعد هیچی نمیگفت. یه روز بچه رفته بود یه کیلوی گوجه فرنگی خریده بود دو خونه که مثلا حالا با غذا بخورن. بابا میگه که این چی بود؟ میگه این بادمجان ارمنیه. میگه چی بادمجان ارمنی؟ میگه ببین نماز نخونی سیده بهت نگفتم، روزه نگرفتی سیده بهت نگفتم، مشروب خوردی سیده نگفتم، زنا کردی، مردی که فلان بشه ارمنی میاری خونه من؟ هیچ. یعنی اونجا که نباید عکس العمل نشون بده عکس العمل نشون میده. یه بادمجان ارمنی آوردن گوجه فرنگی آوردن خونه. عکس خیلی اینجوری هست، خیلی ها. شما مثلا سوریه که بری همینجوری مثلا خانوما بالا چادراشون خیلی گرفتن کیپ به اینجوری سفت، بعضی نقاب دارن، پایین از دامن زانو پایین ول کرده، انگار اونجا حجاب نمیخواد، نیازی نداره، این پایین تر اصلا به هیچ وجه حجاب محسوب میشه، فقط این بالا حجاب شروع اینو میدونن حجاب. یا یمن که ما بودیم مثلا تو هتل نشسته بودیم، مثلا خانومایی که مثلا پذیرایی میکردن همه سر و باز، لباس های مبتذل سر و باز اینا وزیرای میکردن، و همین خانومی که پذیرایی میکرد از یا رسپشن هتل بود، موقعی میخواست بره بیرون نقاب میزد، چادرش هم صفر میبست و همه چی پوشیده میاد میفت تو خیابون. اینا که تو داخل همه مردن، همه محرم هستن و نامرد، بیرونی همه مرد هستن نامحرم. اینجوری شیطان با آدم میکنه، یعنی هی میاد. شما اگه بری تو کشور زمان شما هم همینطور، زمان خودم الان همینجوری هست، یعنی اصطلاح قواعد میریزه به هم، قواعد میریزه به هم دیگه. یعنی مثلا طرف میذاره 20 رقم آرایش کرده با یه لباس مبتذل، مثلا پول میاره فلان حرم تأخیر میبنده اونجا. خب خیلی چیزا حالا توضیح میده، مال مردم میخوره، خمس نمیده، زکات نمیده، بعد مجلس امام حسین میاد، با مجلس امام حسین خودش ارسال میکنه، با هیئت خودش رو اشباع میکنه، نه سال کمسی داره، نه سال زکات داره، نه حقوق واجب رو میده، فقیر دور برش هستن، ولی کیفش این است مثلا فرش 500 هزار تومانی بخره بنوز تو حسینیه، در حالی که اطرافیانش هم دارن گرسنگی میبینن، دختر همسایش میخواد ازدواج کنه جنسی نداره، دختر فامیل خودش هم گرفتاری داره. دائما این اندازه ها و ریاضیات میریزه به هم دیگه. خب سر از افراد و تفریط اینجوریست. یادتون میاد فلا یغیرون خلق الله، فقط خلق الله نیست، بلکه تمام اون، چون خلقت با دین یکی هست، ما خیلی خلقت تغییر بودیم، رو دیدم تغییر میبنیم، دست میبنیم و هی تغییرش میدیم، برابرش میکنیم. بعد یه چیزی به اسم دین برای خودمون که ملایمه با ما باشه، سازگاری با دنیا و نفس پرستی ما داشته باشه، یه چیزی درست میکنیم برای خودمون به اسم دین شخصی میشه، اینا کاملا دین شخصی میشه. از این موارد ما زیاد داریم، الا ماشاءالله موارد اینجوری داریم که هر کسی دینی برای خودش مطابقی که اموراتش یحوتونه ما درت معایشه هم دلشت داره فهمد که مردم دنبال دین تا وقتی میدن که مادیات و حیوانیتشون بچربه بگذره، با دین اینجوری یه جوری تا میکنن، برای خیلی چیزای عناصری رو از دین انتخاب میکنن که ضرری به فساد و فحشا و منکرات و عللی تللی زندگی کردن و بی حساب کتاب زندگی کردن نداشته باشه. بهانه های مختلف، اون طرف میگه که من شوهرم، اون هفته خانم با من شوهرم اگه چادر بگیرم حجاب بگیرم جلو بقیه تنبیه هم میکنم، این زشته، بی کلاسه، آبرو منو میبری تو. خب این تغییرات اینجوری، یا مثلا فرض فهم پدر شوهره میگه که مثلا میگه خانم میگه پدر شوهرم اگه برای جلو برادر شوهرم حجاب بگیرم، میگه نه این داداشته، تو حق نداری حجاب بگیری، بدبینی این سوء زن، یعنی فکر سوء زن گندش کرده از اون بعدیسی درست کرده سوء زن، این و فحشا ترویج میکنه و خیلی چیزای دیگه اش. خونه جامعه ما خیلی چیزا هست که اصلا مال دین نیست، خیلی حلال ها هست یا حرام، خیلی حرام ها هست زیاد که حلال هم هستش، خیلی چیزای طبیعی هست که از نظر خیلی از متدینین افراطی قرفیگری محسوب میشه، با دین مثلا جور در نمیاد. سپردی. به اون دینداری یعنی مثلا فرض فرمایید که یا آدم مثلا فرض فرمایید که پژمرده هپلی نمیدونم هیچ دبلوچ آویزونه، این آدم ها تدر یعنی تمیزی نظافت مثلا فرض فرمایید اسلام صدر اسلام شما نگاه بکنید، صدر اسلام تو عربستان که فضا آب خیلی کمه، اونجا عربستان شوخی نیست، آب کم، منطقه بیابونی، شما چقدر ما به نظافت، تمیزی لباس، عطر سفارش شده، عطر زدن، لباس تمیز پوشیدن، لباس روشن پوشیدن، پیامبر تا لباسش کثیف میشده عوض میکرده، یعنی یک مقالتی ما میشده و اون لباس ها تسبیح میگن، چون به شخصیت قائل پیامبر برای اشیا هم لباس ها تسبیح میگن، حتی کثیف میشه از تسبیح میفتن، باید لباس تمیز باشه، نخون گرفتن مرتب، قوس شما نکنید، تو هر کار عبادی که شما میخواید با خدا شروع بکنید اولش میبینید قوس بکنید. مهمترین شب سال که شب قدر هست، شب 23، اون دو تا قوس گذاشتن شما اولش بخشن قوس جمعه. الان شما خیلی اصلا توجه نمیکنن به این مسئله، نظافت ها، تمیزی، استفاده از عطر، آرایش کردن به جا حلال، نمیدونم خیلی چیزا حرام شده، خیلی چیزا حرام شده، اینو زائده جز دین اصلا قرتی بازی محسوب میشه، لباس خوب پوشیدن، تجمل داشتن به صورت حلالش، نه به اون صورتی که دو سه جلسه قبل گفتم براتون چشم هم چشمی بشه موشه جهنم، نه، برای خدا به احترام مؤمنی که در محضرشون حاضر میشیم، نه برای خودنمایی و پوز دادن. خب مثلا روایت نمیشه. الان من اونقدر خانواده ها سراغ دارم صندلی نشستن و یه چیزی مثلا زائد میدونن، رو مبل نشستن و چیز زائد میدونن، فکر کنم مبل مال غربی هاست، مبل مال سمون ها بوده، از ما رفته به غرب رسیده، مال ما بوده. حالا واقعا انسان اتی نخواهم تجمع رو، یه خانمی چند وقت پیش رفته بودیم خونه شون برای کاری، دیدم خیلی مبلای خیلی خوبی داره اینا، شوهرش من گفتش که میدونی چند تحمیل کرده این خانم، گفت 5 میلیون تومان. خب این جنونه، این اون حس چی هستش؟ علوه، که من مبلم باید خیلی تک باشه، ماشینم باید خیلی تک باشه، ولی نه، حالا دارم که مبل مناسب بگیره بشینه روش که کمر درد نگیره، مثلا قوز نکنه، برای که الان زندگی شهری ها خیلی آتا میشینه، سختش میشه، اذیت میشه، چه شده؟ رو صندلی نشستن، نه ما باید بیاییم مثلا رو زمین بشینیم، رو فرش بشینیم، مثلا فرهنگمون این نیست، روسن مبل مال مسلمان ها بوده، حمام مال مسلمان ها بوده، دوش گرفتن مال مسلمان ها بوده، دوش گرفتن به موقع، نه با من این قرتی بازی خوشن نمیاد، صبح به صبح بخوام برم حمام یا شب به شب مثلا برم حمام، نه ما هفته یه بار میرم جمعه ها مثلا یه قسط جمعه بکن، دردش میاد قسط جمعه، میفهم وقتی میریم مسجد خوز روزی کمنده کل مسجد، وقتی میخواید به عبادت و مسجدتون زینتتون انجام بدید، خانوم میخواد تو خونه نماز بخونه، میخواد بری ملاقات خدا، چقدر خوبه یه خانوم لباسشو عوض بکنه، چادرشو عوض کنه، چادر مخصوص نماز داشته باشه، زیباترین پارچه رو انتخاب کنه برای نماز، آرایش بکنه برای اینکه میخواد پیش خدا بیسته، احترام خداست دیگه، میخواد پیش محبوبش بره، کثیف و هپلی نره. ما اصلا فرض فهم جلوی چهار تا آدم غریبه میخوایم ظاهرش رو میرسیم، بعد میخوایم با خدا حرف بزنیم، میبینیم که مثلا با یه زیر سواری جلوول و زیر پیرنی هم مثلا فرض فرمایید نصفش تو شهر بارم نصفش بیرونه، چش خواب آلوده مثلا میخوایم رو سجاده بایستیم دعا کردن، خب بی ادب جلو خدا ایستادن که نشد که. خب لباس مخصوص نماز، عطر زدن، تمیز گشتن، مسواک زدن قبل از هر نماز، ما قیاده گره میدونیم، تکلف میدونیم، شیطان این کار میکنه با ماها دیگه، یعنی هی حدودا رو هی میریزه به هم، اون چی باید رعایت کنیم میریزه بهش، رعایت نمی کنیم، اون چی نباید رعایت بکنیم تکلف میاریم برای خودمون، مثلا باید اون رعایت بشه، مثلا دسر بعد از قضا، یه چیز مزخرف دسر بعد از قضا، هواش هم ضرر داره، اصلا در اسلام مستحب شما میوه قبل از غذا بخورید. خدایی که بدن رو ساخته او میگه میوه و اشیاء خام سالاد قبل از غذا. غربی ها اومدن بی سواده که اصلا بدن نمیشه نسید به ما یاد دادن که مثلا بله حالا غذا بخورید دسر بعد غذا. چکم پرورونی چکم تبونی بی جا مریضی هم میاره انواع زخم معده ها و گرفتاری ها بعد میاره. او میوه رو قبل از غذا میوه بخورید. اصلا میوه حالا بعضی جا میوه بخورید بعد تازه اینا خیلی حرفه. من بعضی جا مثلا شما میوه بخورید یکم همش اینجوری به آدم نگاه میکنه انگار بهش گفتیم مشروب بخور مثلا. اون خدا خلق کرده با همه قشنگیاش و همه زیباییاش. استفاده از رنگ ها خیلی خوش شیطون میاد برای ما تحمیل میکنه، یا سیاه یا سفید یا خاکستری. هیچ یه زندگی اینجوری آقای برنم باید رنگ باشم. شما خدا موضوع چجوری آفریده؟ پرتقال رو نگاه کن، نارنگی رو نگاه کن، سیب و انواع سیب رو نگاه کن، روزا رو نگاه کن، 50 نوع روز با رنگ های قشنگ. رنگ خداست همشون. لازم بوده این رنگ رو که آفریده برای ما، چرا داشت استفاده نکنه؟ و یه دلمون دیگه اگه استفاده که میبینن این دیگه دنیاست، دنیا اینجوری خوب دیگه دوشترش دنیا گرفته ده تا جوتا لباس این پوشیده که دنیا گرفته ده، یه خودکار قشنگ خرید دنیا گرفته ده، بی خود زیبایی ها به خودم حرام میکنیم. مهم نیست که انسان دلبسته خدا باشه، عاشق خدا باشه. هر وقت این گلا رو میبینه اتوی گلا به اون صاحب گل راه پیدا بکنه، به اونی که خلقش کرده لذت ببره از هدیه های خداستون. برای چی ردش میکنیم؟ مگه هر هدیه از معشوق ما رو به یاد معشوق نمیدازه؟ اون طرف این باباش مرده میگه چی اصلا به درد نخوری خونه رو نگه داشته، میگه خونه داره میریزه اصلا سقفن تیرچه بلوکای تیرچه قدیم زدن داره میریزه، این خونه بابام من و یه یادگاری از بابا جون. احمقی بی خود مثلا اصلا چند وقت پیش خونه رفتم زنه میگفتش که مثلا شهرداری اومده گفته خونه خراب میشه تا چند روز دیگه، شوهرم میگه نه همون بابام باید نگه داریم. ما چیزی که مال خداست رو میخوایم نگه نداریم. گل مال خداست، نرگس مال خداست، مریم مال خداست، روز مال خداست، گلایل مال خدا. این همه گلای قشنگ. چرا با اینا رو نگه نمیداریم باش با خدا وصل بشین؟ چرا نمیگیم این هدیه خداست به من؟ چرا نمیتونیم از خوردن یه میوه خدا رو در آغوش بگیریم و لذت بریم و تشکر بکنیم؟ و از زیبایی ها به زیبا آفرین برسیم. ان الله جمیل و یحب الجمال. خدا زیبایی رو دوست داره. چرا فکر کنیم زیبا دنیا طلبی هستش و محروم کنه خودمون ازش؟ تو چارچوب شر آدم خیلی هم خوب استفاده بکنه. و شیطان میاد اینجوری هی حدود اندازه ها رو به هم میریزه، کارو خراب میکنه. میگه محاسن رو بزن. محاسن اصلا اسم ریش محاسن هستش، برای من زیبایی داره. فطرتا هم زنها به مردهای بیشتر کشش داره، علاقه دارن که محاسن داشته باشن. به ما گفتن نه این زایده از زیادی بزن برسه نباید باشه. مثل بعد اما هم تو بدن پزشکی همینجوری طرف تا مثلا میخواد چیزی اول کار میشه که بشه میشکافن یه چند تا چیز اضافه رو میگن این آپانتیس بیجاست بنزیم که با آپانتیس لازمه تو بدن باشه. اگه یه موقعی اوت کرد در اثر تقوایی های ما، ملاحظه نکردن های رعایت دستورات بهداشتی، یه جا رعایت نکرد که آپانتیس اینجوری شده دیگه، خب حالا مثلا باید بازش کنی ببریش بریزش دور. اما آپاتیز مگه زائد بوده تو خدا بدن تو بدن خلق کرده که دو بیش های شکمش این شکمشو باز کنید بی زحمت اون آپاتیزش هم ببرید بنزید کنار. برای یه کار دیگه شکم باز کردن آپاتیز هم زائد موقع نکنه 50 سال بعد یه موقع اوت کنید بنزید بنزید. خیلی چیزای دیگه که الان طبیعت دست می‌داره. خدا هر چی گذاشته به جا گذاشته. هر چی گذاشته به جا گذاشته. نه دست تو طبیعت بود، دست تو خلقت بود. پس من هی مثال ها متعدد دارم میزنم که شما بدونید که ما اساسا حق نداریم سمت خلقت خدا بریم و دستکاری بکنیم خلقت خدا رو، یا با طبیعت مبارزه بیهوده بکنیم. مردک رفتم خونش میبینم اونجا برای چایی به جای چایی برای ما قهوه بوده قرتی. بابا قهوه که مخلوق خداست، خدا خلقش کرده قهوه رو، یه خواه خیلی خواست داره. خب آره اشکال داره خوردنش، مثل چای چه فرق کنه؟ اصلا ما اول قهوه می‌خوردیم، ما قهوه خونه الان میگیم، قهوه خونه نمیگیم چای خانه. ها چی میگه چای خونه؟ خیلی کم استفاده میشه چای خانه. الان که میریم چای می‌خوریم، میریم کجا چای می‌خوریم؟ اون قهوه خونه چای می‌خوریم. خب چای خانه ضرر هم داره. یکی از رفیقای من گفتش که من مشهد که بودم از این معتادای چایی هستش، ما خیلی گشتیم دنبال چای مثلا یه جایی که چایی بخوریم پیدا نمی‌کردیم، هی تو این خیابون تو اون خیابون یه جا دیگه پیدا کردیم، دیدیم نوشته و خلاصه دویدیم رفتیم پایین، دیدیم که دو طبقه زیر زمین رفتیم، دیدیم اونجا هی میگه طلاق 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 سر صدا است، بعد همین چاپخونه بوده، چای خونه خوندیمش. این اشکال هم پیش میاد اینجا. خب اصلا قهوه تو مکه ایجاد شده، قهوه مثلا قرن 15 هم اولین بار مسلمان ها استفاده، اولین قهوه خانه در دنیا در مکه بوده، مسلمان ها استفاده میکردن، شرقی ها استفاده میکردن. 100 سال بعد رفته به غرب، فرانسه قرن 16 هم اولین قهوه خانه رو میزنن. اگه یکی اینجور که غربی شده داره مدهش عوض شده، مخلوق خداست. میوه ها و خیلی چیزای دیگه، سبزیجات، میوه ها و خیلی هستی که خدا خلق کرده، طبیعی است انسان استفاده بکن. ساعت داشتن، باور میکنید من خیلی از افراد میشستم که ساعت داشتن و من این ارتبازی ها چیه؟ ساعت به موجودم ساعتی بنده؟ ساعت اختراع مسلمان ها، اگه کسی به موچش بمنده بیاد میگیره، یه خیلی دیگه خواستید همچین گناهی بکنید ساعت داشته باشید، از این ساعته که میزنم اینجا با بنده بگید اینجوری آویزون کنید به خود. نمیگم این بده این خوبه، ولی شد حیات این ساعت من راحتم به دستم ببندم. نمیدنم هم میزنید بده شما باید اینجوری پر از این حرفا. یه کلاسی بود، عرفان بود، تو بودیم شرکت بکنیم به استاد، خب خیلی بنجسته هم بود، خدا حفظش کنه. بعد ما رفتیم سر کلاسش نشستیم و مطالب خیلی قشنگ خوب دست میدادن، بعد گفتیم که میشه ما اینا ضبط کنیم کلاسو؟ گفت بله، چش کن ضبط کن. هفته بعد ضبط برده بودیم، دیدیم شاگردان ریختن سرمون. اون کلیسای قرون وسطا هست، کسی جور داره تو کلیسا همه اخراج رو میدونن، آتیش سوزی و این حرف آدم سوزی کافر شدی. اینا چیه سر کلاس میارید؟ اینا چیزای دنیایی هستش، ضبط برای چی بردید اینجا کلاس عرفان به این کلاس به این معنوی رو با دستگاه های طبیعی شما ها؟ اصلا تو عربستان که برید وهابیت افراطی اینجور هستن، تلفن نمیزنن، از ماشین استفاده نمیکنن. چندین بار مرکز مخابرات مدینه رو شما اطلاعات، حالا من تو بحثی که تو چیزا دست دادم اونجا گفتم اینا رو، بحث نهضت مختلف و مکاتب مختلف و که درس دادیم، چندین بار تلفن خونه مدینه رو آتیش زدن وهابیت افراطی اینجور. مولا عمر یادتون هست دیگه، طالبانی ها هموم نباید باشه، نمیدونم عکس نباید بگیرن، زنان باید بگیرن تو خونه، ریشا باید حتما دو وزر تا اینجا باشه و خیلی چیزای دیگه، همون آثار باستانی رو خراب کردن. از این تفکرات هست، هنوز هم هست، پر از این تفکرات. شیطان ببین چجوری آدم ها رو مشغول میکنه. این باید رعایت بکنیم که دوچار افراد تفرید در مسائل دینی نشیم، بی خود به خود اون فشار، اون چیزی که حلال هست و حرام نکنیم، اون چیزی هم که حرام هست و حلال نکنیم. تو جامعه ایران ما بعد از 25 سال از انقلاب گذشته هنوز خیلی از حلال ها حرامه و زشت و قبیحه و مثل فحشا بهش نگاه میکنن و حرام های زیادی هم حلاله و سنت هم هستش، بایدم باشه بهش نگاه میکنیم. سنت باید باشه، اصلا نباشه. اگه عروسی عروسی دختر و پسر بیان بزنن به رسن و کسافت کاری کنن، زن و مرد خون به دل امام زمان کنن و هر کسافت کاری توش بشه، این باید باشه. من میشه عروسی باید میشه نباشه این چیزا رو، باید باشه. یه شب که هزار شب نمیشه، هر کاری کردی کردی، این واجبه. اگه نباشه تعجب میکنه، اگه نباشه. اگه عزاداریه که مثلا ما چیز بکنیم، عروسی بگیریم، هیچ جشن مثلا آلودش نکنیم، باید باشه. و همونایی که اینا به ما قالب کردن، خودشون مسیحیه، شما نگاه بکنین، عروسی رو تو کلیسا میگیرن، مقدس‌ترین مثلا مکان. ما اگه تو مسجد یه عروس دختر پسر عروسی بکنن، یا جشن ها اصلا تو جشن ها شادی ها تو مسجد باشه. مسجد جای این قیرتی بازی ها نیستش، مسجد جای نمازه. میگه کلاس میخواییم بذاریم کجا؟ مسجد کلاس نقاشی نباید بذاریم، کلاس خط نباید باشه، درس فیزیک و ریاضی اینا نه. اینجا تو مسجد حرمت داره، مسجد جای فیزیک و ریاضی و شیمی نیستش که. یه قرآن بخونید بیاید مثلا قرآن درس بدید. خب این افراد تفریط هستی؟ نه، مسجد جای عبادت، جای شادیه. ازدواجاتون مساجد گرفته بشه چقدر خوبه، یه جای مقدس شروع بشه با یه موسیقی خوب، حتی حالا نه تو مسجد، ولی خب به هر حال یه چیز خوب، یه جشن خوب، یه سر صدای خوب، یه چیز با شکوه برقرار شه، هیچ کاری نداره. ولی خب ما الان اینو کف میدونیم، آخرت میدونیم، اینو الان ما عروس مسجد میگیره عروسیشو، نه تالار ما بعد با اون فساد پهشای اینجوری رسمیت پیدا کنه، اصلا عروسی بشه. حتی باید یه مقدار جنایت توی صورت بیاد تا رسمی بشه عروسی، اگر نه. حالا زیاد از این مسائل زیاده. یه مسجدی من رفتم، خیلی لذت بردم، دیدم امام جماعت مسجد توی حیات مسجد اسباب بازی گذاشته، تاب گذاشته بود، سرسره گذاشته بود، وسایل خیلی زیادی. بچه ها همین میان تو مسجد، بچه کوچیکا میرفتن تو مسجد، تو حیات مسجد بازی میکردن. خب اصلا محیط فضا سازنده است دیگه، فضا محیط شکل میده به آدم، رنگ ها شکل میدن، صوت هایی که آدم میشنوه شکل میده بهش آدم. محیط رنگ فساد داره، موسیقی فساد داره، سازندگی داره. موسیقی قرب میاره به خدا، بعضی از اقسام موسیقی، بعضی هاش انسان رو به شیطان میرسونه، به جهنم میبره. اما ببینیم کدوم موسیقی اشکال دوب نداره، حرام نکنه مطلقا همه چی برای خودش. بعضی بیا آقا من میخوام یه کنیزی بخرم که این کنیز خیلی خوش صداست، پول بیشتری میخوام براش بدم که برام بخونه. حتی میفهم چه اشکالی داره برات بخونه، شعرهایی رو بخونه، ترانه هایی رو بخونه که تو رو به یاد قیامت و بهشت و خدا بندازه. بعد میگه شعرهای اینجوری خوندن لذت بردن، صفا بردن. بعد این شعر حافظ آدم با یه موسیقی خوب بشنوه و تقربی به حق تعالی پیدا بکنه. بچه‌ها حالا الان بچه‌ها بیان مسجد نماز بخونن، پیرمردای ما بچه‌های کوچیکو کوچک می‌زنن میرن. خود بچه خجالت بکش نماز مردم به هم می‌زنه. مردم باید بچه‌ها رو تحمل کنن تو مسجد با همه سر صداش. چه اگه نه تو مسجد کجا بره؟ اصلا صفاش به اینه. بیاد مهرا رو بدوزه، پرده رو بزنه بالا، جیغ زنا رو در بیاره. بچه‌ها باید وظیفه‌ش رو انجام بده. شیرین کاری‌ها باید باشه اصلا. ما هم واسه خودمون باشه هماهنگ بکنیم. پرده رفت بالا، خب رفت بالا یه زمه این زنان ما غیر بعد از این از پشت پرده میان نمیبینیمشون، چه اشکال داره؟ زنان محجوب از اون طرف پرده هم رفت بالا، آسمون زمین اومد، چرا پرده زده بالا؟ چرا دارم سر صدا کرد؟ سر صدا صدای بچه هست، صدایی که خداوند براش گذاشته وظیفش داد بزنه. قشنگه این صدا، چرا باش مخالفت بکنی؟ تو مسجد مگه کفر بچه بیاد؟ بچه بیاد دیگه. من پسرم یادمه هر وقت من میرفتم مسجد با من میومد، بعد به قدری علاقه داشت به مسجد که من وقتی نبودم محل کار، منزل نبودم، خانم بنده تماس میگرفت میگفتش که این اذان گفتن دیگه داره دیوونه میشه، یه فکری براش بکنید. من مجبور بودم زنگ بزنم به یکی از رفقا که شما زحمت بکش برو اون ورداش مسجد نماز ظهر هستش، نمازم که نمیخوام میرفت مهر رو برمی‌داشت ماشین بازی میکرد، بازی میکرد، ولی باید حتما مغرب و عشا ظهر از مسجد میبود. رفقا کمک میکردن به ما که این کارو بکنیم. یه روز من همچین اومدم و همچین با شنگول شنگولی بهش گفتم که بی مسجد کن نمیام. زو مغرب فردا پس فردا بکنیم پیر مردای نادان چنان اینو زده بود و ترسونده بودش که اصلا هنوز بعد از چند سال با احتیاط پاشو میذاره تو مسجد، این خاطر تلخ داره ازش. مسجدی ها رو که ببینه، پیر مردار رو ببینه، نمازخونه رو ببینه، اینا همون هایی هسته که منو زدن، بچه هست دیگه، تا بیاد بفهمه خیلی طول میکشه و توی مدت از خیلی از خوراک ها و صداهای فطری محروم میشه. این ضربه است. این ما داریم، اجتماع ما پر است از این افراط و تفریط ها. بنابراین این بحث آخر ما بود در مورد حدود و اندازه ها. اشاره جلسه بعد میریم سراغ توی موضوع جدید. توی این بحث خیلی دقت بکنیم که دچار این بدعت ها نشیم و با بدعت ها تا میتونیم مبارزه بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وقت میطلبه دیگه، من کلیاتش رو فکر کنم صد تایی مثال زدم تو این سه چهار جلسه. زیاده، من از همه مسائل براتون مثال زدم، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل ازدواج زیاده. الا ماشاءالله ما داریم، اگه بخوایم بگیم که باید مثلا تا پایان سال همیشه اینو صحبت کنیم، گفتم زیاده. الا ماشاءالله ما داریم. از شما خانواده ها دختر کوچیک بهش خواستگار اومده، مثلا همه قبیح میدونن اینو که دختر کوچیک بهش خواستگار برای دختر بزرگ، تا دختر بزرگ در رفته نباید ازدواج کنه، یا پسر بزرگتر تا بعد از بزرگ ازدواج بعد کوچیک اصلا باید حیا کنه، خجالت بکشه، حرف از زن گرفتن نشه. شما این چی اینو گفته آخه؟ اینو کجای شرع و فقه ما اومده؟ این مسئله کجای فقه اومده؟ ازدواج مثل خوراک، ببینیم تا برادر بزرگ غذا نخوره تو غذا نخور، خب شاید اشتها نداشته باشه الان غذا بخوره، ما غذا نخوریم؟ این چه نمیشه که ازدواج مثل غذا خوردنه، مثل تخلیه، مثل توالت رفتنه، یه امر شخصی است، مثل میزان غذا خوردنه، مثل اشتهاست، مثل علاقه به رنگ هاست که تفاوت سلیقه‌ایه و کاملا شخصی. در مورد روغن زدن به مو توضیحاتی بدهید که رسول خدا هم به موهایشون روغن می‌زدن که دوستان دارید. ببین روغن زدن به مو چیز بدی نیست، خوبم هستش، بلند کردن مو هم اشکالی نداره. اما یه نکته هست که من در کتاب دور و صدف توضیح دادم، ما بعضی از مسائل هست در زمانهای خاصی ولو اشکال هم نداشته باشه نباید انجام بدیم. اون زمانش که دشمن داره از این حربه استفاده میکنه برای اینکه تو جامعه اسلامی یک نوع تهاجم فرهنگی بکنه. در روایت داریم تشبه به دشمن نباید بکنید. در یه جای برای شما در یه عصر ائمه گفتن کفش مشکی مکروه نپوشید. چرا؟ چون دوره بود که بنی العباس بودن، اینا یکی از علائمشون ها مشکی پوشیدن و پرچم مشکی کفش مشکی پوشیدن اینها بوده. ولی خب الان بعد این کفش مشکی مکروه نه. شطرنج، نقاشی، موسیقی خیلی وقتا دست دشمن بوده، شرع اسلام حرام کرده اون موقع، ولی حرام ذاتی نکرده، چون دست دشمن رو بوده گفته قلع سلاح بکنی دشمن رو از این طریق جذبشون نشید. ولی اون که حکومت اسلامی میشه و فضای اسلامی هست، نه معلوم نیستش اینطوری باشه. حالا برای زیبایی مو انسان میخواد موهاشو تزیین بکنه، اشکال نداره، به شرط اون قصد نباشه ها، دقت بکنید اون قصد نباشه. نه مرد حق داره لباس آنچنانی بپوشه و آرایش بکنه به خاطر که در مقابل نامحرم ها جذاب باشه، حرام هست. به همون اندازه که زن آرایش بکنه، مردم اگه این کار بکنه حرام هستش. اگه واقعا ما این کارو میکنیم، بعد تجمع احترام به مؤمنین و مسلمان ها باشه، ما در جمع مؤمنین مسلمان ها مؤمنین حاضر میشیم، موهامون باید قشنگ باشه. خب اهل بیت روغن میزدن، پیامبر روغن میزد، الان روغن هست میشه بزنی، روغن مو هست، روغن طبی هست الان بزنه. ولی اینکه مثلا ژل اسم این که مثلا الان حتما اینجا مثلا بگیم مثلا ژل بزنم، ممکن ژل ضرر داشته باشه، ممکن جنبه شیمیایی داشته باشه، واقعا ما نمیدونیم، این باید پزشکی تایید بکنه. ولی نه کسی روغن بزنه به موهاش برای جذابیت و براقی و خوشگلی، چه اشکال داره؟ روغن بنفشه دیگه، این غیرتیا بلدن. خب الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.